أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين اللهم صل على محمد وآله. در فضای توصیه حضرت امام کاظم علیه السلام به صحابی متفکر و زمانشناس خودشون جناب هشام ابن حکم بودیم، رسیدیم به این فراز که حضرت می‌فرمان یا هشام اصلح ایامک الذی هو امامک فانظر ایو یوم هو و اعد له الجواب فانک موقوف و مسئول. ای هشام اصلح ایامک الذی، اصلاح کن روزگاری که در پیش است. الذی هو امامک، روزگاران و زمانی که در پیش داری این رو اصلاح کن، شکلی بده که بعد که روبرو میشی با اون آینده حس حضور مثبت داشته باشی. فنظر ایو یومن هو، نگاه کن که اون آینده چه آینده ایست. خیلی عجیبه. و اعد له الجواب، بالاخره تو در آینده‌ای که پیش میاد مورد سوال قرار میگیری که چی شد که این شد. فانک موقوف و مسئول، اینجور نیست که بی تفاوت نسبت به اون چه که تو در آینده درش حاضر میشی بی تفاوت بگذرن، تو متوقف میشی، نگه داشته میشی که چی شد که به این نحو حضور آمدی. و موقوفون و انک موقوفون و مسئول، مورد بازخواست قرار میگیریم. و جالبه که خیلی مناسب است با همین شرایط جدیدی که برامون پیش اومد، در ازای این برخورد حکیمانهی که انقلاب اسلامی با تجاوز اسرائیل نسبت به کنسولگری ما داشت. و این خیلی مهمه اتفاقند که ما در هر زمانی ببینیم که اون چه پیش میاد و پیش میاریم چه نسبتی به آینده داره. حالا چه آینده را بگیرید، اون ابدیت خودمون، چه آینده بگیریم فردایی که ادامه امروز است. مثلا میگن یکی از خصوصیات انسان متفکر اینه که همواره در اکنونش دیروزش رو نسبت به فردای خودش حاضر کنه و فردایش رو نسبت به اکنون خودش معنا کنه. اما اصطلاحاً خودمونم در عرف خودمون داریم میگم آیا آینده نگری، ولی این آینده نگری به روش به اصطلاح جهان مدرن یه توهمه. خب شما دیدین که جهان مدرن به عنوان آینده نگری اومد خشنترین تسلیحات رو ساخت، به نظر خودش هر اراده‌ای که میخواد بکنه معطوف به قدرت دیگه، هر کی قدرت داره آینده مالشه. یه اشتباه بزرگی که جهان مدرن کرد، خودشونم در جنگ جهانی اول و دوم به شدت از این ضربه خوردن. اصلا بعد جنگ جهانی اول و دوم فیلسوفان متفکری در ناب وجود اومد که خبری بیش از اون چه که ما فکر میکردیم در آینده هست. خیلی عجیبه، اینا فکر میکردن آینده از آن اونهاست. حالا چی پیش اومده، نمونهش را شما خودشون خیلی عجیب فهمیدن که با انقلاب اسلامی آینده‌ای که اونا برای جهان ترسیم کرده بودن به قول خودشون تیره و تار شد. جمله کیسینجر در اینکه زلزله ای به وجود آمد. چی متوجه میشه کیسینجر؟ کیسینجر کسیه که مدیریت زمان به قول خودش دستشه. حالا چی میشه؟ حالا ببینید روایت های ما کی اومدن به ما میگن که نسبت به آینده باید بدونین آینده ای شما را در بر میگیره که اگر خودتونا حکیمانه نسبت به اون آینده حاضر نکنید گرفتار میشید. موقوفون یه معناش همینه، گرفتار شدن. وقت تو عرف دینی عموما این آینده را صرفا معنی میکنن قیامت، ولی خب روایت اینو نمیگه، روایت خیلی وسیع تر از اینه. معلومه که یه آینده نهایی ما داریم به نام قیامت، ولی کسی که نتونه در فردای خودش درست زندگی کنه در ابدیت خودش هم مسئله دار میشه. من دلم میخواد رو این خیلی خود رفقا فکر کنن. انه یکی از بحرانهایی که حتی جوانهای ما گرفتار شدن، یه آینده وهمی که زندگی مدرن جلوشون گذاشته بود رو فکر کردن به جایی میرسن. خب دیدین که به هر جور این آینده جهان مدرن رو کسی واردش بشه قانع کننده نیست. خود دیدین دیگه ثروتمندترین افراد، دیدین که این خانومی که کره جنوبی حالا حکم اعدامش در اومد از ثروتمندترین فرد کره جنوبی است. خب ولی خب تو که میتونستی با اون ثروت عجیب زندگی کنی، چرا شارلاتان بازی در آوردی یا به بانک ها پول دادی یا قوم و خویشا دا یه جوری دوز بازی براش نبوده حالا حکم اعدامش در اومده. یه چیز عجیبی است که خب ببین این پول دارش که نمیتونه آینده خودش درست بسازه، فقیرش هم نمیتونه. یعنی وقتی انسان نتونه آینده الهی خودش رو مدیریت کنه، نمونش نمونه ای که امروز شما به حمدالله بیش از این چه که در اخباری که دارین و چیزای خوبی هم نصیبتون شده است در این به انتقامی که ما به حمدالله از رژیم صهیونیستی گرفتیم، تحلیل خوبی دارین، ولی برش گردونیم به یک حضور توحیدی اونجور که حضرت امام رضوان الله تعالی آینده را دیدن و گفتندم که این روح این تاریخ روحی است که بهتر از من میدونین جناب فرهنگ مدرنیته نمیتونه آینده برا ما بسازد. اینا هنوز کم روش موندیم. من احساس کردم که این روایتی که حضرت فرمودند رو با زمانی که درش هستیم خوب میتونیم تفکر کنیم. اصلا یه بحثی تو دنیا هست، متفکرها میگن که انسان در ازای فهم آینده متفکر است. ولی دوباره اشتباه نکنیم، آینده نه یعنی اونجوری که بانک ها میگن که بیاین مثلا چی میگن یه مقداری پول بگذارین که فردای فرزنداته، اینا بازی ذهنیه. آینده یک حضوری تاریخی، رو این فکر کنه عجیب است. خیلی وقت میخواد رو اینا فکر کردن که زهرای مرضی سلام الله علیها چی براشون پیش اومد وقتی که در اون وصیت حضرت بهشون فرمودن که مهدی امت از ماست. این خیلی عجیب خب مگه حضرت نگران همه آینده اسلام نبودن؟ شرایط هم که بسیار بد بود، بالاخره سقیفه اومد، عملا امیرالمومنین شرایط حذف امیرالمومنین قشنگ پیدا بود. حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه پیش بیاد میدیدن یه زن متفکری هست. خب میدیدن، بعدم که استراب داشتن، اون که شنده تکرار خسته کننده است برای شما، که اینکه حضرت پیامبر فرمودند که تو اولین کسی که به من میپیوندی، دومی هم داشت این حرفشون که مهدی امت از ماست. خب بخواید نخواید، پس ما در متن دینمون یه آینده نگری خاصی داریم که نه آینده نگری است که فرهنگ جهان غربی جلوی ما میگذره، نه آینده نگری که به صرف ابدیت، یه فردای تاریخی من اسمشو گذاشتم. حالا با این وضع یادداشتایی بنده در همین رابطه کردم، چیز جدیدی نیست، اما یه جنبندی خوبی به نظرم میشه پیدا کنیم. شما را ملاحظه بکنید، متن نگرانی رسانه‌های بین المللی از تبدیل ایران به امپراتوری بزرگ، یا سند بزن همین نیویورک پست میگه امپراتوری پارس زنده شد و این امپراتوری احیا شده دنیا را خواهد لرزان. خیلی عجیبه که اینا میفهمن اون چه ساخته اند خلل پذیر است. خب حالا چی میتونه مواجهه کند با این چه که اینا ساختن؟ یه حیات معنوی. ببینین هیچ وقت روسیه نمیتونست رقیب آمریکا بشه، چون همون ساحت بود، اما انقلاب اسلامی رقیب جهان مدرن میشه. به اعتبار چی؟ خیلی به اعتبار شهادت و اقتدار در این مظلومیت. عرایزی داشتم خدمت رفقا، حضور نرم در عین قاطعیت، حضور نرم در عین قاطعیت رو فکر کنید. در شماره دو باز اینا رو شواهدی است که خیلی میتونیم روش فکر کنیم، این بزلاست خبرگزاری ماوراء الخبر چاپ مراکش میگه چه ایرانی ها برای ورود به خاک همسایگانشان از هیچ کس اجازه نمیگیرند، آنها همه جا هستند و هیچ جا نیستند. من این دومیش برام خیلی عجیبه که خب راستی چی شد؟ خب اینه که بی خود میگردن، ما با سوریه و عراق یگانه ایم تو این قضیه که مثلا حالا موشکامونه یا فهبادامونه فرستادیم، اما این که میفهمه که ما یه جوری هستیم که خب اینا چی کار کنن. خیلی دلم میخواد رو این فکر کنیم، اینا چی کار کنن دست ایران؟ از اون ور که به واسطه دولت سوریه در سوریه، از اون ورم پشت جولانن، خب از اون ورم که هیچ جا نیستن، به یه معنا هیچ جا نیستن که ما که نمیخواستیم لشکر بکشیم، آرزو اونا رو بهتر بلدیم. خیلی اسرائیل تلاش کرد که ما رو وارد یه جنگ مستقیم بکنه، یه تحقیقات خوبی انشالله اینا رو هم تحقیق کنید. آقای ابوالفضل بازرگان که دیدم دیشبم توی شبکه افق با ایشون مصاحبه میکرد، یه تحقیق خیلی خوبه یک ساله داره که اساساً این هواپیمای اوکراینی یا که ما بعد از یعنی ضربه خوردیم اسرائیل نزده است. خیلی عجیبه، والا وقتش اینجا نیست بحث کنیم ما که چطوری به قول خودشون این پلیت بوردر، این به اصطلاح هواپیما که به ما داده روسیه، همین هم به اسرائیل داده بوده و اینا اون پلایت برداشون میگن اینا داشتن، یعنی اینا بدون اینکه بچهای ما ورود کنن اینا وارد اون به اصطلاح شبکه‌ای که میتونه تیراندازی بکنشن. تحقیق خوبیه، ولی هرچی هست حالا چه اینا بپذیریم چه نپذیریم، اینکه اسرائیل خیلی دلش میخواست مستقیمن با ما درگیر بشه، حداقلش اینه که آمریکا مستقیم میمد پشتشا. عملا دیگه جریانی که ما داشتیم از طریق غزه و حماس اون ضربه اساسی را به اسرائیل میزدیم این حذف میشد. اینا رو از اینجا میگم که ما اینا رو ببینید با یه دید توحیدی نگاه میکنیم، میگن سیاسیون اینا رو خیلی بهتر از ما بلدن. من خیلی فکر کردم رو این جمله که سرویس های اطلاعاتی غرب چه وعده هایی به آنها میدادند و بعد چی شد. خب اینا رو که بهتره من بلدین که حتی ناوای آمریکایی بعضی این فهبادایی ما را به اصطلاح گراشون را گرفتن، ولی چی شد بالاخره؟ حالا همین امروز آخری خبر بود دیگه که روزنامه هارتس میگه که ما باختیم، همین امروز تیترشه. خب اینا که به نابود نبازن، ما کجاییم؟ من عرضم بحث سیاسی ساده نیستا، ما با یه هویت قدسی معنوی در عین قاطعیت کجاییم؟ وقتی این جمله برام خیلی عجیب بود، ببینید آقای منظرپور، این خودش سردبیر بی بی سی بوده، جملهش خیلی برام مهم بود، جمله رو میخونم عینشا: این حمله ترکیبی ایران نه تنها معادلات خاورمیانه بلکه معادلات نظامی جهان را تغییر داد. قبل از اینکه بقیه‌اش رو بخونم، این کلیپش توی کانال مطالب ویژه هست، ذیلش هم همین نکته نوشته شده. ببینید یه حزب الله اینا بگن میگن آقا کلش داغه، آقا کی داره میگه؟ به اظهار سردبیر سابق بی بی سی. با هم دوباره میخونیم، این فرق میکنه. جایگاه این سخن از این جهت مهمه که اینا تا حدی جهان را به نظر خودشون دستشونه، میدونن جهان چه استعدادایی داره. حالا چی میشه که یهو اینقدر خودشون را لخت میبینن؟ جمله اینه: این حمله ترکیبی ایران نه تنها معادلات خاورمیانه بلکه معادلات نظامی جهان را تغییر داد. تمامی پدافندهای اسرائیل و آمریکا و فرانسه و اردن، اینا رو میدونید دیگه، در رویارویی با حمله ایران شکست خوردن. این یک تغییر موازنه استراتژیک در خاورمیانه و در جهان است. اینا من و شما بگون میگن که اینا دلشون خوشه، این کی داره میگه؟ این یک تغییر موازنه. اگه گفته بود در خاورمیانه، باز ما یخته بیشتر میپذیرفتیم. چرا میگه در جهان؟ ادامه صحبتش دیگه: گنبد آهنین کاملا و مطلقا در برابر باران موشکی ایران ناتوانی نشان داد خودش را. اسرائیل فکرش هم نمیکرد در طول تاریخ ایران چنین پاسخی از سوی حاکمان ایرانی به یک کشور متخاصم وجود داشته باشد. من اطلاعات شما را بیشتر از این میدونم که اصلا چرا مثلا ما پیچیده ترین به اصطلاح وسایلمون را به کار نبردیم، اینا را شما بیشتر میدونید. من بحث جایگاه این پدیده است، اگه نه چرا ایران بیشترین به اصطلاح تجهیزاتش را به کار نبرد، اینا خودش حساب تو کار است. وقت اینجا عرض منه: انتقامی که شبیه احساس حضوری بود که در فتح خرمشهر در جان ما به میان آمد. شما همدون اونایی که سن ما بودند و حساس بودیم ما نسبت به حمله صدام و اینا، ببینید فتح خرمشهر فتح خرمشهر نبود، حضور شورآفرینی بود که ما تاریخ خودمون رو حس کردیم. علنه حرف من اینه: انتقامی که شبیه احساس حضوری بود که در فتح خرمشهر در جان ما به میان آمد، حتی گسترده تر از فتح خرمشهر. حالا چرا؟ از آن جهت که دفاعی بود در راستای حضور انقلاب اسلامی در جهان. ما در فتح خرمشهر به حمدالله ملاحظه کردیم که نه دیگه میتونیم صدام را بیرونش کنیم از کشور. حالا این چی شد؟ چرا؟ الان سوال برامون هست. بلکه در کل جهان و در تاریخی که در پیش است. برگردین به اصل روایت که حضرت می‌فرمان که آینده‌ای که در پیش توس رو این فکر کن. ما آیا میتونیم از این جریان به اصطلاح فتح بعد از خرمشهر یه همچی حضوری را حس کنیم؟ اگه حضور را حس کنیم یه چیز دیگه میشه با ما. خیلی مشکلاتمون مشکلات احساس نداشتن است. وقت میام احساس نداشتن رو میخوایم با چی با جبران کنیم؟ با نون و آب. خب که میشه آمریکا. ما یه نداشتنی داریم که اونا اصلا دادشون در اومده است. تنها ایران است که میتونه اون نداشتنی که احساس حضور برتر وجودی است به قول خودشون اگزیستانس انسان، ما یه همچی جایی میتونیم باشیم. و حالا میخونیم با هم: درک درخشش حضور در تاریخ. این خیلی مهمه، درک درخشش حضور در تاریخ. زیاد شنیدید، حالا بعدم من بیشتر عرایض خواهم داشت در جلسات دیگه، که این زمانشناسی که اینقدر تو روایت های ما تأکید روش میشه، چون اگه ما زمانمون رو درک کنیم کنار اهل بیتیم. حضرت فرمودن نحنو اعلم و بالوقت، امام فرمان من اعلم ترین به زمانم. شما به اندازه‌ای که در زمان خودتون که نور الهی توحیدی است حاضر باشید، این حیاتی است که حیات زندگی ساز است. در که درخشش حضور در تاریخ و بصیرت عمل به هنگام با انتظار به رحمت الهی، عیناً نگاه رهبری. ببینید رهبر انقلاب عظمتشون اینجاست که چرا متوجه شدن حالا وقت ضربه زدن مستقیم به اسرائیل است. خیلی پیچیده بود. من فکر میکنم اگر این بصیرت رهبری نبود، هزار تا نکات متناقض ما با هم پیدا میکردیم. به اصطلاح یه بحث قشنگی دیدم تو کابینه اسرائیل هست که با هم اختلاف پیدا کردن. وقت دیدم خبرنگارا میگن که اسرائیل برای تصمیم جدیدش فلج شده است. ما هم رهبر نداشتیم، فلج میشدیم. بزنیم یا نزنیم، بزنیم چی میشه، حالا زدیم پشت همش هم واسادیم. یعنی معلومه هم نیست که اینا بخوان جواب ندن، زنده باد ما با جواب اینا. یعنی زندگی یه عظمتی پیدا میکنه. جمله رو یه بار دیگه میخونم. در که درخشش حضور در تاریخ و بصیرت عمل به هنگام با انتظار به رحمت الهی، امری که خداوند از همه جهات شرایط آن را فراهم کرد. خیلی عجیبه، واقعا کی باورش میاد که اینا اینقدر احمق بشن مستقیما حالا به هر بهونه‌ای. سردار بزرگ ما توی به اصطلاح کنسولگری است که بالاخره تو کنسولگری است. شما صدرعظی را یه جوری بیرون زدی، ما دستمون نبود اونجا اینقدر باز باشه. خب اینا یه چیزی بود که پیش اومد. من جمله مینه امری که خداوند از همه جهات شرایط آن را فراهم کرد تا معنی ایمان و امید که رهبر انقلاب بر آن تأکید داشتند بیش از پیش احساس شود. ما خودمونم نمیدونستیم که چطوری ما باید با این جرثومه کثیف درگیر بشیم. خب پیش اومد که خب حالا برمیگردیم به یه جمله حضرت آقا در 14 خرداد پیارسال فرمودن که اصلا این بحث ایمان و امید اونجا اولین بار من ازش رو شنیدم. گفتن آقا نسبت به آینده امید و ایمان داشته باشی، یا ایمان و امید. معنی با این صحنه ای که به وجود اومد دیگه خودتون میدونید، حالا از این به بعد دیگه شرایط خیلی فرق کرد. ما هم نمیگم، خود جهانو میگه. الان آیا این نبود که اسرائیل به دست خودش اقل ارزما عنایت بفرمان حضور شفاف ضد اسرائیلی ضد آمریکا را در جهان حداقل اسلام ما نشون دادیم. شما میدونید که حتی تا اینجا متاسفانه دشمن کار کرده بود که حتی مردم حماس تا مردم غزه را میگم، نه بچه های نظامش، بچه ها نظامشون از اول میدونستن جاشون کجاست و نسبتشون با ما فرق با اونا فرق میکرد، هم قسام هم جهاد اسلامی. ولی مردم غزه تا یک ماه پیش 60% اطمینانشون به ترکیه بود. ترکیه یک جنایتکار کم شده بود، اما اصلا همچه ورق برگشت. یعنی ما 32% مردم غزه ما را به اصطلاح پشتیبان خودشون میدازن، 60 خورده ترکیه، ترکیه خائن. و حالا شما حساب کنید با این جریان، جمله من اینه، با ایران حضور ضد استکباری و ضد اسرائیلیش شفاف شد. نتیجه چی میشد؟ همین که یکی از این به اصطلاح شخصیت های خود جهان عرب گفته بود که امکان اینکه 80% جهان اهل سنت شیعه بشن هست. البته اینا را یه جور دیگه ما میفهمیم. همین که خود یکی از بزرگانشون گفته بود ما اقتدا میکنیم به علی ابن ابی طالب، ما قرائت نگاه شیعه را میخوایم. اون که حضرت آقا اون سالی که در مصر فعالیت های بچه ها بود، اون نامه مشهور را به میدان التحریر نوشتن که یه نامه عجیبی بود. اونجا فرمودن که ما اصلا نمیگون بیان شیعه بشی، بناست که شما متوجه باشید که دشمنتون کیست، دوستتون کیه. و این خیلی چیز مهمیه. و به نظر من این حرکت ما یه چیز بیش از این آبود. حالا عرایزی باید پیش بیاد بعد نیم. 7 نمایشی از استقلال واقعی ملت ایران و احساس غروری که در دل انقلاب اسلامی برای ما پیش آمد. من رو این دومیش نظرم از جخته فکر کنیم، این احساس غرور چه احساسی بود؟ ما در فتح خرمشهر یه احساس غروری پیدا کردیم که کلام حاج احمد معنی دار کرد قضیه را، که خرمشهر را خدا آزاد کرد. این خیلی معنی میده، احساس غرور در ازای ذیل حضور حضرت پروردگار بودن. این غیر احساس غروری است که یه احمقی مثل نتانیاهو داره. نه تغییر، اینم دیگه بلدین خودتون، تغییر لحن طرفداران اسرائیل و توصیه به خیشتنداری بدون هر گونه تحکم. همیشه میدونین که تا حالا اینجور بوده، اسرائیل حمله میکرد بند گفتن حالا بقیه خیشتنداری پیدا کنه. به قول لاروف دیروز با آقای امیر عبداللهیان قشنگ گفته بود که الان جریان عکس شده است. همیشه اینا کی میگفتن خیشتنداری کنین؟ وقتی که ما میخواستیم حمله کنیم. حالا ما حمله کرده مجبورن برخلاف نظر خودشون میگن خیشتنداری کن. این خیشتنداری خیلی فرق میکنه با اون، روی این خیلی وقت خیشتنداری بدون تحکم. اینا که حرفشون اینه بود، همیشه حرفشون تحکم بود. خیلی پیچیده از من نظرم از این بحثای من رسان نیست برای اون اصل قضیهی که در پیش هست. 10 تغییرات معادلات منطقه و فروریختن، این یه ویرایشی میخواد، تغییرات معادلات منطقه و فروریختن افسانه شکست ناپذیری اسرائیل که جای پای آمریکا در غرب آسیا است و حکایت از افول آمریکا را به میان می آورد. خدا رحمت کنه یکی از بزرگان تاریخ ما مشهور است دیگه، ابن خلدون، مقدمه مشهور، اصلا میگن پدر جامعه شناسی. این جمله را شاید قبلا هم از بنده شنیده. ابن خلدون میگه که اصلا راز افول یک تمدن این نیست که شما فکر کنید مثلا یک روزه از بین میره. افول یک تمدن اینه که چون میخواد تمدن باشه دستاشو باز میکنه در اقصا نقاط دنیا. هر وقت دیدین دستاش شکست، بدون اون تمدن افول میکنه. حکیمانه سخن میگه. و ببینید الان شما اسرائیل رو که در منطقه میرین سراغش، و آمریکا هم که دیگه بهتر من میدونید گفته است که ما درگیر نمیشیم، یعنی چی آخه؟ مگه همین بایدن 50 سال پیش گفت اگه اسرائیل هم نبود ما اسرائیل درست میکردیم تو منطقه؟ ولی چی شده؟ از چیز عجیبی است که اینا، اولا ایران که میدونه از دو رو پیش گفته بود ما حمله میکنیم. من یادم از شب قبل از حمله وقتی دیدم رویتر میگه که یقینا تا دو روز آینده حمله میکنن، به قول خودشون میگن ایران اصلا جریان غافلگیری به کار نبرد. اینا رو شما بهتر من میدونید. پس معلومه اصلا ما یه چیز دیگه داریم پیش میاریم. اینا روش بعدم فکر کنید که میگه که تغییرات معادلات منطقه طوری شده که اون افسانه شکست ناپذیری. و حالا بعدیش نگاه کنید، طلوع فروپاشی رژیم صهیونیستی. کدوم رژیم صهیونیستی؟ شما تحقیقاتتون به نظر من خیلی خوبه تو این قضیه. خداشون میگن ما اسرائیل را آوردیم در منطقه اسلامی تا اسلام را نابود کنیم. اینا تحقیقات خوبی شده تو این قضیه. اینا از 70 سال پیش برنامه شون این بوده. و حالا وقتی که اسرائیل، حتما اینا رو که بهتر میدونیم، اسرائیل ها که کیا اومدن درست کردن؟ پولدارای اروپا. بعدش حتی این یه ملن خورده هم که بعد از روسیه اومد، پولدارای سفیدای روسیه به اصطلاح بودن. این جمله رو بخونیم. طلوع فروپاشی رژیم صهیونیستی که به عنوان سرزمین امن از آن تعبیر می شد و حال با مهاجرت گسترده بیش از پیش همراه است. یعنی چی؟ یعنی این که شما، همون که امام فهمدن این اسرائیل باید نابود شود، یعنی شما دیگه منطقه یا دارین که در یگانگی با هم دیگه زندگی میکنیم. ما سالها زندگی میکردیم. این که عرض کردم حضرت میفرمان بفهم در چه شرایطی هستی، زمان رو بشناسین، این نشون میده که کاری دارد پیش میاد. دوباره عرض میکنیم، اصطلاحا میگن هژمونی اسرائیل از بین رفت. هژمونی یعنی چی؟ یعنی این که بدون هیچ حرکتی قدرتش تأثیر گذار باشه.
حالا دیگه بیچاره ازن کسی محلش نمیذاره. حالا این کار عجیبی هم که اخیراً باز ایران که رفت خلیج فارس این کشتیه این اسرائیلی رو گرفت، یه کار عجیبی است. یعنی پشت اینا حالا چون اون تحت تاثیر بود این معلوم نشد. گویا آخه این امارات مزدور اینا میمدن، حالا که اون استاد دریای سرخ و بستن باب المندبا، اینا از این طرف کشتی ها را میبردن امارات خالی میکردن، امارات با زمین میبرد اسرائیل، ایران را همینجا هم دست گذاشت. بگذاریم، گشوده شدن انشاءالله روشن میشه بعد، گشوده شدن میدان عمل فراوان برای ایران و در منطقه در مقابل هر حرکتی که به نحوی منافع ملی ایران در آن مطرح باشد. بسیار حرف خوبی آقای اسلامی زد که دیگه نه، دیگه هر جا که ما احساس کنیم منافعمون در هر جا به خطر است ما اسرائیل میزنیم. و این کار خوبی شد، یعنی پیش اومد. این شاید این آخری حرف من آخرین حرف من باشه به معنای معنی که میخواستم بکنم. شوری که در مردم دیدید بی حساب نبود، روحی بود الهی، از آن جهت که اراده الهی را در راستای شروع تاریخ نابودی ابرقدرت ها احساس می کردن. این را من اشاره به آیه قرآن، شما می دین که خداوند بکرر می فرماد که ما اگر بخوام یه ملتی را سرفراز کنیم شور ایمان و درشون میپرورانی. خب این شور ایمان مثلا میفرماد فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، میگه درست شما شور کشتن داشتید ولی کی جان شما را اشغال کرده بود که شور کشتن دشمن را داشتید؟ خدا. این روحیه‌ای که در این مردم ما این چند شبه میدیدید، این روحیه احساس یک نور معنویتی بود که اراده خدا رو در جان خودشون حس می کردن. اون روایت مشهور را دارید، ان فی ایام دهرکم لنفحات علی فتعرضوا لها، در روزگارتون گاهی یه نفحه‌ای میاد، نفحه‌ای آمد شما رو دید و رفت، هر کرا می خواست جان بخشید و رفت. این نکته برام مهمه. گاهی شما این دیشب پریشب بچه ها با در گلستان شهدا چی برشون میگذشت؟ از نظر من بخوان یعنی شور نور ایمانی که خدا در اینا ایجاد کرده بود اینا حس کردن. و این شور ایمان شوریه که نمیگذارد اینا به راحتی دیگه برن خونه ها شد، اینا ادامه یک حیات تاریخی را میخوان. بله جمله مینه دیگه، شوری که در مردم دیدیم بی حساب نبود، روحی بود الهی. عرایزی باز هم باید داشته باشیم، مثلا شما تو جنگ و جبهه میدیم مثلا بچه 14 ساله 15 ساله اینقدر چرا میفهمه، چرا اینقدر مصممه؟ این همون نور ایمان بود درش. اگه نه اگه میشه لاغه با کجای اینا رو این بلده؟ یعنی این مسئله داره با این صحنه هایی که ما با مقابله با اسرائیل برامون به لطف الهی پیش اومد، دارید این پیش میاد. جملاتی که مردم میگن خیلی بالاتر از جملات عرفیه که مردم عامی بخوام بگن. شوری که در مردم دیدیم بی حساب نبود، روحی بود الهی، از آن جهت که اراده الهی را در راستای شروع تاریخ نابودی ابرقدرت ها احساس میکردن. و ما دنبال همین بودیم، از خداوند به عظمت خودش تقاضا مندیم که اون چه که برای من پیش آورده است را اولا به خوبی درک کنیم، ثانیا بتوانیم در ادامه این راه ثابت قدم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.